با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 18. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از کاهنان و پیامبران، آزمایش یک پیامبر راستین. در اینجا خدا دستوراتی را در مورد کاهنان ارائه می دهد. سپس هشدارهایی بر علیه اعمال بت‌پرستانه را می بینیم که در ارتباط با قدرت‌های شیطانی می باشند. پس از آن شاهد یکی از برجسته ترین بخش‌های کتاب تثنیه هستیم که درباره پیامبران می باشد و در آنجا یک پیشگویی عالی وجود دارد در رابطه با خداوند عیسی مسیح، یعنی همان پیامبری که می بایست بیاید. بخش مربوط به پیامبران شامل یک آزمایش خیلی جالب و مهم برای تشخیص دادن پیامبران راستین و دروغین می باشد. مراقبت و توجه از کاهنان. در تثنیه فصل 18 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: کاهنان و سایر افراد قبیله لاوی نباید در اسرائیل ملکی داشته باشند. بنابراین شما باید با آوردن قربانی‌ها و هدایا به قربانگاه خداوند زندگی ایشان را تأمین کنید. کاهنان و لاویان نباید ملکی داشته باشند، زیرا همانطور که خداوند وعده داده، خود او میراث ایشان است. کاهنان از قبیله لاوی انتخاب می شدند. همه لاویان در خدمات مربوط به معبد به کار گرفته می شدند. در میان بنی اسرائیل آنان وارث سرزمینی نبودند، اما خداوند ارث ایشان بود. خداوند توسط این شیوه خاص احتیاجات آنان را مهیا و تهیه می کرد. نکته جالب این است که خدا عنوان نکرده است که یک پادشاه چگونه بایستی حقوقش را دریافت کند، ولی دستوراتی در این مورد داده است که یک کاهن چگونه به حقوقش دست یابد. اکنون در کلیسا نیز حقوق واعظ یا کشیش یکی از موضوعات همیشه حساس می باشد. خدا در اینجا خط و مش اصلی را ارائه داده است. او می گوید این است آنچه کاهنان باید دریافت کنند. در تثنیه فصل 18 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: شانه، دو بناگوش و شکمبه هر گاو و گوسفندی را که برای قربانگاه می‌آورید به کاهنان بدهید. علاوه بر اینها نوبر محصولات خود، یعنی نوبر غلات، شراب تازه، روغن زیتون و همچنین پشم گوسفندان خود را نیز به ایشان بدهید. زیرا خداوند خدایتان قبیله لاوی را از بین تمام قبیله ها انتخاب کرده است تا نسل اندر نسل خداوند را خدمت کنند. این یک اصل مهم است که خدا در اینجا مطرح می کند. این هنوز روش خدا است که توسط آن خدا کار خود را در دنیا به پیش می برد. خدا انتظار دارد که قومش از افرادی که همه وقت خود را صرف پخش و انتشار کلام خدا در دنیا می کنند، حمایت و مراقبت کند. طبیعی است که منظور خدا برای امروز این نیست که مردم شانه های گاو و گوسفند را برای تغذیه واعظ به کلیسا بیاورند. اما مهم توجه به اصل اساسی مراقبت و حمایت از خادمان امروزی کلیسا می باشد. در تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 12 می خوانیم: وقتی وارد سرزمین موعود شدید، مواظب باشید که از آداب و رسوم نفرت انگیز قومهایی که در آنجا زندگی می کنند پیروی نکنید. مثل آنها بچه های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نکنید. هیچ یک از شما نباید به جادوگری بپردازد یا غیب‌گویی و رمالی و فالگیری کند و یا ارواح مردگان را احضار نماید. خداوند از تمام کسانی که دست به چنین کارهایی میزنند متنفر است. به خاطر انجام همین کارهاست که خداوند خدایتان این قومها را ریشکن میکند. وقتی که این قوم وارد سرزمین موعود شدند، مجاز نبودند که خود را آلوده به اعمال بت‌پرستانه سازند. این هشدار در عهد جدید نیز تکرار شده است. پولس رسول در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 هشدار می‌دهد: در زمانهای آخر بعضی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند. آنان وابسته به تحت اختیار دنیای شیطانی نامرئی هستند. اکنون اجازه دهید در اینجا نظر خود را مطرح کنم و شما می توانید آن را مورد قضاوت قرار دهید. من بر این باور هستم که ما اکنون در این دوره زمانی آخر قرار داریم. همانطور که قبلا گفتم، نمایشی از پرستش شیطان در جاهای مختلف ظاهر شدند. در بعضی مکانها کلیساهای شیطانی وجود دارند که در آنها او به طور واقعی پرستیده می شود. شاهد جوانانی بودم که در حضور یک تصویر از کرشنا، بت مربوط به مذهب هندو، سجده می کردند و این فقط می تواند به معنی پرستش شیطانی باشد. بعضی اشخاص این اعمال را فقط در حد نوعی اعمال خرافی می دانند، چون در طبیعت انسانی پیروی از خرافات نهفته است. اما واقعیت این است که همه این گونه اعمال به نوعی پرستش شیطان می باشند. این نمونه کارها فقط محدود به گروه کوچکی از افراد یا فقط توسط اشخاص تحصیل نکرده و عقب مانده انجام نمی شود، بلکه در بسیاری از جوامع در میان افراد گوناگون حتی با تحصیلات عالی رواج یافته است. بنابراین بایستی واقعیتی در آنها نهفته باشد و از آنجایی که شیطان موجودی واقعی است، من یقین دارم در بسیاری از این اعمال بظاهر خرافی و نمایشی واقعیت شیطان مشغول به کار است. اما خدا بر علیه همه این اعمال هشدار می دهد. خدا می گوید که از آنها متنفر است و برای اون نفرت انگیز می باشد. من می خواهم این موضوع را هم در اینجا اضافه کنم، چون باید کسی باشد که امروز صریحاً درباره آن سخن بگوید. خطر بزرگی در بازی کردن با فالبینی و آینده بینی و پیشگویی وجود دارد. به یاد دارید که در فصل گذشته در مورد محکومیت پرستش خورشید، ماه و ستارگان خواندیم. امروزه افراد بسیاری وجود دارند که تأکید و اعتماد بیشتری به فالبینی و پیشگویی از طریق ستاره شناسی دارند تا به کلام خدا و کتاب مقدس. فروشگاه ها و مغازه ها پر هستند از انواع کتب در رابطه با فالبینی و انواع موضوعات خرافی و منحرف کننده. نه تنها فقط مطبوعات، بلکه دیگر وسایل ارتباط جمعی، از رادیو و تلویزیون گرفته تا خبرگزاری ها و اینترنت و تبلیغات، همگی محلی برای انتشار این گونه اعمال و افکار خطرناک شدند. می توانیم آنها را هر جا که نگاه می کنیم ببینیم یا بشنویم. دوست من، خدا از فالبینی و پیشگویی توسط ستاره شناسی متنفر و منزجر است. مرا محکوم نکنید که اینطور سخن میگویم. این خدا است که انجام این گونه اعمال را نفرت انگیز میداند و آنها را محکوم میکند. چرا این اعمال نفرت انگیز هستند؟ زیرا توسط این گونه اعمال انسانها از خدای زنده و حقیقی دور میشوند. این اعمال مردم را در ظلمات و شیطان پرستی اسیر میکند. دنیای شیطانی و اسارت در تاریکی جهل و نادانی یک واقعیت می باشد. فرشتگان سقوط کرده و ارواح شریر و یک دنیای روحانی وجود دارند. اینها همه واقعیت هستند و امروز بسیاری از مردم با آنها سرگرم شده و از سوی آنان اسیر شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. آنها از مواد مخدر و هر گونه ابزار دیگر برای ارتباط با این دنیای نامرئی استفاده می کنند تا انسانها را اسیر خود سازند و این دنیای شیطانی بسیار خوشحال می شود که با مردم ارتباط برقرار کند. یک فرزند خدا باید از آنان دور باشد و آنها را به حال خود بگذارد و به آنان نزدیک نشود. هر که به سمت آنها روی آورد ایمانی ضعیف به خدا دارد و واقعا به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد نکرده است. چنین شخصی از روح القدس و کلام خدا روی برگردانده است. خدا در مورد همه این نوع اعمال هشدار داده و اخطار کرده است. هشدار او در زمانهای گذشته به واقعیت پیوست و درستی آن اثبات شد. دوستان، قضاوت و دیدگاه خدا عالی است و او هیچگاه اشتباه نمی کند. خدا همیشه در مسیر درست قدم بر می دارد و من می خواهم همیشه از او پیروی کنم. تثنیه فصل 18 آیه 13 الی 14 می گوید شما باید در حضور خداوند خدایتان پاک و بی عیب باشید. قومهایی که شما سرزمینشان را تصرف می کنید به غیب گویان و فالگیران گوش می دهند. ولی خداوند خدایتان به شما اجازه نمی دهد چنین کنید. این اقوام و ملت‌ها در سرزمین موعود مورد داوری قرار گرفته از آنجا بیرون رانده شدند. از قوم اسرائیل خواسته شده است که شاهدی برای خدای حقیقی و زنده باشد. وعده درباره مسیح موعود که می آید. در تثنیه فصل 18 آیه 15 الی 17 می خوانیم او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. روزی که در دامنه کوه هوریب جمع شده بودید از خداوند خواستید که صدای مهیب او را بار دیگر نشنوید و آن آتش هولناک را در بالای کوه نبینید چون می ترسید بمیرید. پس خداوند به من فرمود درخواست آنها بجاست. بنی اسرائیل باید به سخنان پیامبران خدا گوش می دادند. چرا؟ چون آنان حقیقت را با قوم در میان می گذاشتند. این دلیل اساسی بود. اما دلیل دیگر این بود که آنان مردم را آماده می کردند تا به پیام رسان نهایی آخرین پیامبر یعنی به خداوند عیسی مسیح گوش دهند. بعضی افراد هنوز امروز هم می پرسند که چرا خدا خودش را آشکار نمی کند؟ دوستان، در شخص خداوند عیسی مسیح خدا نقطه پایانی را در تاریخ بشری قرار داده است. خدا نقطه پایان کتاب را گذاشت و گفت که تمام شد. او دیگر برای دنیا چیزی بیش از آنچه در عیسی مسیح گفته است ندارد. در او خود را به تمام و کمال آشکار کرده است و ما باید او را بشناسیم و از او اطاعت کنیم. ما باید به او توجه کنیم. در زمان تبدیل چهره عیسی روی کوه، خدای پدر بر طبق متی فصل 17 آیه 5 گفت این است فرزند عزیز من که از او کاملا خوشنودم. از او اطاعت کنید. به او گوش دهید. او کلام و سخن آخرین را دارد. برای ایمانداران امروز خداوند عیسی مسیح پری و الوهیت کامل خدا می باشد. مکاشفه آخرین و نهایی خدا به انسان است. این مطلبی است که موسی در اینجا در کتاب تثنیه گفته است. در تثنیه فصل 18 آیه 18 الی 19 می خوانیم من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد بود. فردی که به او گوش ندهد و به پیامش که از جانب من است توجه نکند او را مجازات خواهم کرد. به خاطر آورید که خداوند عیسی مسیح بارها میگفت که کلامی که او میگوید از طرف خودش نیست، بلکه از سوی خدای پدر میباشد. برای مثال در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 30 و چندین دفعه در انجیل یوحنا فصل 6 خداوند عیسی مسیح میگوید که او نیامده است تا اراده و خواست خودش را به انجام رساند، بلکه اراده خدای پدر را. وقتی که خدمت زمینی خداوند به پایان رسید، او آن دعای باشکوه کاهن اعظم را به حضور خدا برد. در جایی که رو به خدای پدر کرده و بر طبق یوحنا فصل 17 آیه 4 و آیه 8 گزارش نهایی خود را به او گفت: و روی زمین آنچرا که به من محول کرده بودی انجام دادم تا باعث بزرگی و جلال تو شوم. هر دستوری به من دادی به ایشان دادم و ایشان قبول کردند و دانستند که من از نزد تو به این جهان آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. اگر خدا میخواست در این لحظه از آسمان سخن بگوید، او چیزی بیشتر از آن چه قبلا گفته بود نمی گفت. او فقط سخن خود را دوباره تکرار می کرد. چون خدا تمام آنچه را که قصد داشت به شما و من بگوید در شخص عیسی مسیح گفته است. به همین دلیل است که ما باید فالبینی و پیشگویی و نظرخواهی توسط ستاره شناسی را به حال خود بگذاریم و از آنها دوری کنیم. در طبیعت انسانی میل و علاقه ای است که می خواهد ناشناخته ها را کشف کند و می خواهد در مورد آینده بداند. در انسان میل و اشتیاقی برای آزمایش امور اسرارآمیز وجود دارد. در همه ما علاقه های نهفته است که می خواهیم سرزمین های ناشناخته را کشف کنیم. اما اکنون در زمان ما در حال جستجو و کشف ناشناخته های فضایی و اعماق کشف نشده اقیانوس‌ها و دریاها هستیم. ما می‌خواهیم وارد سرزمین‌ها و مناطق جدید شویم. انسان نه فقط می‌خواهد در فضا ناشناخته‌ها را کشف کند، بلکه در زمان هم مشتاق و خواهان انجام آن است. او می‌خواهد در مورد آینده اسرارآمیز آگاهی داشته باشد. در آن سوی فردا چیست؟ آینده چه چیزی را با خود خواهد آورد؟ همه می‌خواهند این را بدانند. اینطور نیست؟ مردم مشتاق دانستن آینده می‌باشند. همیشه این سوال باقی می‌ماند: فردا چه می‌شود؟ آینده مانند دری بسته است که انسان مایل است آن را باز کند. حافظه می‌تواند شما را به گذشته برگرداند، ولی هیچ نوع ابزار و وسیله‌ای ندارید که شما را به آینده ببرد. پشت در آینده این کلمه نوشته شده است: ورود ممنوع. امروز برای دیروز فردا بود و همینطور ادامه دارد. انسان نسبت به زمان و فضا محدود است. برای ارضای این اشتیاق و میل شدید در میان بت‌پرستان، فالگیران، جادوگران و آینده بینان، پیشگویان و احضار کنندگان ارواح برخواستند. خدا به قومش در مورد آنان هشدار می دهد. این کارها با بت‌پرستی ارتباط داشتند و در اصل اعمال شیطانی بودند. آیا آنان می توانستند در مورد آینده خبر دهند؟ بله، تا حد معینی سخنان آنان تحقق می یافت و تا حدی آینده را می دیدند. در فرهنگ یونان باستان ظاهراً افرادی بودند که توانایی آینده بینی داشتند و اطلاعات درست در مورد آینده می دادند. اما این عملی شیطانی بود. حتی گفته می شود که هیتلر نیز به نزد پیشگویان و فالبینان می رفت. قابل درک است که در بعضی از کشورها مراکز و دفاتر رسمی برای پیشگویان و فالبینان وجود دارد. امروزه کافی است به دفترچه‌های تلفن و آگهی‌های تبلیغاتی نگاهی بیندازید تا ببینید که در هر شهر و محلی انواع گوناگون فالبینان و پیشگویان با آرامش خاطر در مورد آینده سخن میگویند و توسط شغل و کاری که دارند صاحبان سرمایه و قدرت میشوند. این گونه افراد به وسیله صحبت کردن در مورد آینده امروز زندگی خوبی برای خود ساختند. اما باید دانست که آینده محدوده‌ای است که در آن هرگز به انسان سلطه و قدرت حاکمیت داده نشده است. خدا به تنهایی حاکم آینده بوده و به او تعلق دارد. او فقط از آینده کاملا آگاه است. یکی از ویژگی‌های بیمانند کلام خدا این است که فراتر از زمان حرکت می‌کند. بزرگترین اثبات برای من که کتاب مقدس کلام خدا می‌باشد و انجام رسیدن پیشگویی‌های نوشته شده در آن است. یک چهارم از تمام کتاب مقدس در زمانی که نوشته می‌شد پیشگویی بود و بخش بزرگی از آنان تا کنون به تحقق پیوسته و انجام شدند. خدا در ارتباط با شهرها، ملتها و امپراتوریها و حکومتهای بزرگ دنیا خبر داده است. در تحت چنین وضعیت و شرایطی طبیعی بود که پیامبران دروغین برپا خیزند، همان طوری که امروز هم در زمان حاضر این موضوع امکان دارد و هستند. آنها می‌خواهند آن جایگاه و مقامی که به پیامبران حقیقی خدا تعلق دارد به دست آورند. قوم اسرائیل چگونه می‌توانست خودش را از پیامبران دروغین حفظ کند و در امان باشد؟ خدا آزمایشی را تعیین کرد که توسط آن مردم می‌توانستند تشخیص دهند که آیا یک نفر پیامبر حقیقی خداست یا نه. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.